صبحتون پر نور، پر از مهر و صفا و صمیمیت. اینجا رادیو گفتگو و در این ساعت همکارانم برنامه روزانه رو تقدیمتون میکنن. بشنوید. روزانه برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام پروردگار مهربان، سلام. به روزانه امروز خوش آمدید. شنبه 24 شهریور ماه و عناوین روزانه امروز: پنجاه سالگی سازمان انتقال خون و دستاوردهای چشمگیر سازمان، ثبت 108,000 تجربه در وبگاه الف تا، انتخاب کوله مناسب برای دانش آموزان و خبرهای متفاوت از دنیای علم و فناوری و نانو. برنامه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو به شما تقدیم میشه و شما میتونید از طریق 30,035 و 162 شماره روابط عمومی سازمان نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو به گوش ما برسونید. 30,035 شماره پیامک ماست. اما بریم سراغ اولین گفتگوی امروز و آقای مهندس میرزایی، معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران. آقای مهندس میرزایی، خدمت شما سلام عرض میکنم. صبحتون بخیر.
من هم از سلام و صبح بخیر دارم خدمت سرکارالی و شنوندگان خوب برنامه روزنه.
درود بر شما. خب آقای میرزایی، امروز در حقیقت 50 سال فعالیت سازمان انتقال خونه با دستاوردهای بسیار مهم و خوشنام در منطقه و در جهان. ضمن اینکه تبریک میگیم به شما به عنوان معاون اجتماعی این سازمان و همه همکاران پرتلاشتون، مدیریت محترم و همه اعضای این سازمان، ازتون بشنویم دستاوردهای این سازمان رو طی این چند سال که خب البته به نصف قرن هم فعالیت این سازمان رسیده.
بله، خوب اجازه بفرمایید من هم در ابتدا عرض مجدد تبریک داشته باشم. آیین گرامی داشت رو هم امروز به مناسبت 50 سالگرد تأسیس سازمان انتقال خون با حضور جمعی از اهدا کنندگان و خیرین منتخب کشور و همکاران پرتلاش خودم داریم در تهران مرکز همایش صدا سیما تا عرض بنهیم زحماتی که همراهی هایی که اهدا کنندگان و خیرین خوب سازمان در طول این 50 داشتن. خب امروز ما به شاخص 27,000 رسیدیم و شاخصی که برابری داره با کشورهای پیشرفته در این حوزه و خب همواره حضور اهدا کنندگان عزیز منجر به این شده که ما بتوانیم 100% نیازهای خونی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی رو در سال گذشته تامین بکنیم که این هم باز یکی از موفقیت‌های بسیار خوبی است برای سازمان. اتفاقات بسیار میمونی هم اتفاق افتاده در طول این 50 سال. به هر حال تمام مدیران، همکاران و اهدا کنندگان عزیز ما در طول این 50 سال همراهی و همدلی که اتفاق افتاده، اقدامات بسیار خوبی در سازمان صورت گرفته که جا داره
بلی.
اینجا من مجدد از تمامی اهدا کنندگان عزیز و عرضم بزرگ خیرین و همکارانی که تلاش کردن تا ما بتوانیم در تأمین سلامت جامعه نقش موثر و بسزایی داشته باشیم تشکر و قدردانی داشته باشیم.
درود بر شما. اشاره فرمودید آقای مهندس میرزایی به همراهان شما، مردم خوبمون و اهدا کنندگان مستمر، در این زمینه هم یک توضیح می‌فرمایید؟
بله، خب امروز سرکار ما در این آینه گرامی داش لوح اعطای لوح سفرای اعطای خون و همچنین سفیران ترویج و توسعه فرهنگ اعطای خون رو خواهیم داشت و همچنین به تعدادی از خیرین منتخب کشوری لوح سپاس و لوح اعطای سفیر سخاوت و نودوسی رو خواهیم داشت که تا این عزیزان بتوانند در بحث ترویج و توسعه فرهنگ اعطای خون داوطلبانه و همچنین سخاوت نودوسی سازمان رو همراهی بکنند.
درود بر شما. و سازمان انتقال خون ایران، من فکر میکنم که یکی از امن‌ترین و ایمن‌ترین خونهای دنیا رو داشته باشه دیگه، درسته؟
بله، خوشبختانه بر اساس استانداردهایی که همکاران بنده نهایت تلاششون بر این هست که خونی که میخواد تأمین بشه خون سالم باشه و خونی که میخواد عرضم حضور در شبکه خون رسانی ما توضیح بشه با سلامت خون برای ما بسیار حائز اهمیته. و این نکته رو هم من باز تاکید بکنم که اهدای خون در کشور ما 100% داوطلبانه هست و این هم باز یکی از افتخارات بسیار بزرگ برای نظام مقدس اسلامی است که ما اهدای خونمون به صورت کاملا داوطلبانه است و بدون هیچ گونه چشم بشت.
بله. و سند چشم‌انداز ایران در افق 1404 هم یکی از اهداف عملیاتی کردن این مسائل هست.
بله، درسته. بله، خوشبختانه ما یک سال قبل از این چشم‌انداز که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده بودند، ما به اون دست یافتیم که این هم باز مدیون تلاش همه همکاران عزیز و اهدا کنندگان عزیزمون در مجموع سازمان است.
درود بر شما. خب آقای مهندس میرزایی، من میخوام که یه مقداری راجع به خونهای سالم هم صحبت بفرمایید که این خونهای سالم چگونه به دست مصرف کنندگانی که در بیمارستانها یا در مراکز بهداشتی هستن میرسه و چگونه اینها پایش میشه. شاید این مسئله برای دوستان ما یه مقداری مثلا سوال برانگیز باشه که اگر فردی به سازمان انتقال خون مراجعه میکنه و داره بیماری و مشکلی هست، آیا خون اون گرفته میشه؟ آیا خون اون استفاده میشه برای مرکز درمانی؟
خب ببینید، ما شرایط خاص اهدا کنندگان رو داریم. فرد میبایست از 18 سال تا 65 سال سنی هستش که فرد میتواند خون خودش رو اهدا بکنه. وزن فرد بایستی 50 کیلوگرم باشه حداقل در زمان مراجعه برای اهدا. فاقد بیماری های خاص باشه، بیماری های زمینه‌ای باشه، بیماری های قلبی، ریوی، فاقد فشار خون باشه و در یک سال گذشته اعمال جراحی رو انجام نداده باشه. خب بعد از اینکه پزشک معاینه کرد، مصاحبه رو انجام داد، فرد واجد شرایط اهدای خون بود، بر اساس استانداردها و اسوپیایی که تعریف شده، فرد به عرضم حضورتون که سالن اهدای خون ارجاع داده میشه و خون اون فرد تقریبا 450 سیسی اخذ میشه و عرضم حضورتون که میره برای چرخون آزمایشات مختلفی که بایستی روی اون انجام بشه و فرآورده های مشتق از اون رو استخراج بکنه و سلامت خون اینجا برای ما بسیار حائز اهمیت و آزمایش های مختلفی داره انجام میگیره، من جمله آزمایش نت رو از سال گذشته در تهران شروع شده و انشالله امسال در کل کشور عملیاتی خواهد شد. عرضم حضورتون که اتوماسیون، برقراری اتوماسیون بوده در تمام واحد های استانی ما که گروه های خونی رو در هر مرکز قابل تشخیص است. آنتیبادی، آزمایشات آنتیبادی، آنتیبادی قربالگری، اینها اقداماتی بوده که در این سالیان اخیر صورت گرفته برای اینکه ما اطمینان کامل حاصل بشه از سلامت خون. و بعد بر چرخه شبکه خونرسانی هم ما به حال تاکید کردم خدمتتون، تاکید سازمان و همه عزیزان بر این هستش که خون سالم رو ما بتونیم در چرخه شبکه خونرسانی توزیع بکنیم.
بله، و امروز هم از ساعت 9:30 یعنی تا دقایق دیگر تا ساعت 12 در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما آیین گرامی داشت 50 سالروز تأسیس سازمان انتقال خون برگزار خواهد شد.
بله انشالله که مردم عزیز هم کمک بکنن به جمع بزرگ خانواده اهدا کنندگان ما بپیوندن، چرا که ما
بله.
نیاز داریم که چون مصرف خون به صورت روزانه هست قطعاً حضور اهدا کنندگان هم میبایستی مستمر و به طور روزانه باشه که تا ما در بحث ذخایر خونه کشور دچار مشکل نباشیم.
و یک شعار خوب هم امروز در نظر گرفته شده، بله. نیم قرن اهدای خون اهدای زندگی.
بله نیم قرن اهدای خون اهدای زندگی، نیم قرن اهدای خون به رگ‌های ایران و قلب ها بدون خون نمیتپند.
خیلی قشنگه. ما همینجا از طرف خودمون و همه مردم از شما همکاران محترمتون در سازمان انتقال خون که بسیار وظیفه خطیری دارین تشکر میکنیم. آقای مهندس میرزایی و بیش از این ما مزاحم وقتتون نمیشیم، چون میدونیم که تا دقایق دیگر اون همایش بزرگ و آیین گرامی داشت 50 سالروز سازمان تأسیس انتقال خون آغاز خواهد شد.
سلامت باشید.
متشکرم
از شما. محبت شما و همکاران.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
وقت عالی بخیر. خداحافظ. سلام.
خوشبختانه قطار پیشرفت ما در جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف از جمله نانو با سرعت شگفت‌انگیز رو به جلو هست و نانو امروزه در تمام مراحل زندگی ما و در تمام جزئیات زندگی ما وارد شده، حتی در بسته‌بندی مواد غذایی. قطار پیشرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. وقت بخیر شنوندگان و همراهان عزیز رادیو گفتگو. اینجا قطار پیشرفت و من مینا گرشانسبی همسفر شما در دنیای شگفت‌انگیز علم و فناوری هستم. با هم بپردازیم به موضوع امروز. کاربرد نانوتکنولوژی در بسته‌بندی مواد غذایی. در بسته‌بندی مواد غذایی، نانو کامپوزیت‌های پلیمری خواص جدیدی را ارائه می‌دهند. همچنین میتونن مواد غذایی رو به صورت امن در حین حمل و نقل نگهداری کنن تا از آلودگی با میکروب‌ها در امان باشن. نانو حسگرها در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی کاربرد دارن. این حسگرها محیط مواد غذایی رو از نظر دما، اکسیژن و وجود میکروب‌ها بررسی میکنند.
همونجور که میدونید یکی از مشکلات مهمی که ما در بحث بسته‌بندی مواد غذایی داریم اینه که برای تولید مواد بسته‌بندی از پلاستیک استفاده میشه و این پلاستیک ها تجمعشون در محیط زیست مشکلات خیلی زیادی رو ایجاد کردن. به خاطر همین صنعت دنبال و صنایع دنبال مواد زیست تخریب پذیر هستن برای تولید بسته‌بندی مواد غذایی. یعنی چی؟ یعنی بسته‌بندی هایی که قابلیت تجزیه در طبیعت رو داشته باشن. فناوری نانو در این قسمت میتونه به کمک صنایع غذایی بیاد و با نانو کامپوزیت ها مواد پلیمری تولید میکنه که هم در واقع مواد غذایی رو کیفیتش رو حفظ میکنه، هم وزن بسته‌بندی رو کاهش میده و برای محیط زیست هم ضرری نداره. کلمه کامپوزیت یعنی اینکه ما دو یا چند ماده رو با هم مخلوط کنیم. حالا اگر موادی که با هم مخلوط میشن اندازه‌شون در مقیاس نانو باشه بهش میگیم نانو کامپوزیت. معمولا نانو ذراتی که استفاده میشن برای تولید مواد بسته‌بندی زر نانو ذرات خاک رس و فلزات به میزان کمتر از 10% استفاده میشن و باعث میشن که ما مواد بسته‌بندی تولید بکنیم که با محیط زیست هم سازگار باشن.
و اما رویکردهای تولید نانو مواد در صنایع غذایی. این رویکرد شامل شکستن و کوچک کردن ذرات بزرگتر از یک ماده به ذراتی با ابعاد نانومتری میشه که از طریق ابزارهای شیمیایی و فیزیکی انجام میشه. همچنین شامل فرایندهای فیزیکی تولید مواد غذایی مثل آسیاب کردنه. برای مثال، فناوری آسیاب کردن خشک رو میتونیم برای به دست آوردن گندم با اندازه مناسبی که دارای ظرفیت بالایی برای جذب آب باشه مورد استفاده قرار بدیم. این فناوری برای بهبود فعالیت آنتی اکسیدان ها در چای سبز هم مورد استفاده قرار میگیره. همچنین اندازه پودر چای سبز نیز توسط آسیاب خشک تا حدود 1000 نانومتر کاهش پیدا میکنه. میزان بالای هضم و گوارش مواد مغذی و جذب بیشتر آنها سبب افزایش فعالیت آنتی اکسیدان های آن میشه. به طور کلی با این روش هایی همچون متبلور شدن، نشست لایه به لایه، استخراج حلال، تبخیر و خودآرایی از دیگر روش های فناوری در صنایع غذایی هستند. در حال حاضر نانوتکنولوژی استفاده محدودی در تکنولوژی فراوری غذایی داره، هرچند این مسئله میتونه به سرعت تغییر کنه. نانو کپسول کردن یه روش مناسب برای پوشاندن طعم ناخوشایند و حفاظت از مواد مغذی در برابر شرایط نامطلوب در طی پردازش، ساخت و ذخیره سازیه. الکتروپاشش یک روش کپسول کردن کارآمده که میتونه مواد رو در نانو الیاف برای سیستم های تحویل در غذا جدا سازی کنه. نانو الیاف به طور استثنایی مساحت سطح ویژه بالایی داره و از یک بازدهی بالا برای کپسول کردن برخوردارن. همچنین نانو تکنولوژی میتونه تولیدات کشاورزی رو تقویت کنه.
و اما مهمترین کاربرد فناوری در بخش بسته‌بندی تولید بسته‌بندی هوشمند هستش یا اسمارت پکیجینگ. بسته‌بندی هوشمند بسته‌بندی که میتونه با مصرف کننده ارتباط برقرار کنه. یعنی چی؟ یعنی اگر ماده غذایی دچار فساد شده باشه به مصرف کننده اطلاع میده، یا اگر باکتری بیماریزایی داخل اون ماده غذایی رشد کرده باشه این بسته‌بندی این رو به مصرف کننده اطلاع میده، حالا از طریق لیبل هایی که روی سطحش قرار دارن. ضمن این که مثل بسته‌بندی فعال از جذب اکسیژن رو جذب میکنه، رطوبت رو نمیذاره وارد بسته‌بندی بشه، گاز اتیلن رو هم میتونه جذب کنه و به گاز دی اکسید کربن که خاصیت ضد میکروبی داره میتونه اجازه عبور بده.
در برنامه های آتی حتما به این موضوع میپردازیم. همسفران قطار پیشرفت، تا فردا خدا نگهدار.
خب بخش قطار پیشرفت رو شنیدیم، اما شما همچنان شنونده ما در برنامه روزانه هستید. ساعت هم 9:22 است.
سیر و سفر، علم و فناوری، علم و فناوری با ما به دنیای شگفت‌انگیز علم و فناوری سفر کنید. سیر و سفر در دنیای علم و فناوری.
بله، رسیدیم به بخش سیر و سفر در دنیای تکنولوژی در ایران و جهان و خبرهای متفاوت با داریوش فتحی. سلام علیکم، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر باشه. آغاز هفته وحدت و همچنین آغاز امامت امام زمان عجلالله تعالی و فرجه شکر رو به شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو تبریک عرض میکنم.
درود بر شما. حتما. خیلی متشکرم. خب آقای فتحی، چه خبر از دنیای خبرهای ایران و جهان و دنیای خبرهای مختلفی که حالا میتونه تغذیه‌ای باشه، میتونه نانو باشه، میتونه فناوری باشه؟
بله. ببینید، سازمان غذا و دارو یک اطلاعیه خیلی مهمی رو صادر کرده که بد نیست شنوندگان خوب اون در جریان باشن.
چه جالب، اولین خبر شما خبر مواد غذاییه دیگه، درسته؟
بله.
خب اتفاقا این قطار پیشرفته ما، یعنی بخشی که لحظاتی پیش تقدیم دوستان کردیم، هم در همین زمینه.
بله، متوجه شدم، شنیدم اتفاقا.
خب پس این حسن سلیقه شماست.
اعلام بکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو، این که سازمان غذا و دارو در اطلاعیه یک سری از محصولات رو اعلام کرد که این محصولات مجوز ندارن.
بله.
و این رو حتما مد نظر داشته باشن که اگر این محصولات رو در مراکز حالا فروش، حالا میتونه داروخونه ها باشه و مراکز دیگه فروش دارو باشه، مشاهده کردن، حتما به معاونت های غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور یا نیروی انتظامی یا سازمان تعزیرات اطلاع بدن که حتما این در واقع محصولات جمع‌آوری بشه، که من حالا اشاره میکنم بهش. یکی از اونها آدامس موزی با نام تجاری خارجی بانانا هست و اوریون و همچنین عرضم به حضورتون که شکلات تویکس هست، قهوه فوری کافی کافی هست، چیپس سنتی هست، نوشابه انرژیزای توبورک هست و شکلات حاساری. این در واقع مواد غذایی به دلیل جل یا انقضای ابطال مستندات خودشون در واقع اداره کل سازمان غذا و دارو غیر مجاز شناخته شدن، که از همینجا اعلام بکنم انشالله در هفته آتی هم هر محصولی که حالا غیر مجاز اعلام شد شنونده خوبمون میتونن از همین بسته خبری مطلع بشن.
خیلی ممنونم، خیلی کار خوبی میکنین آقای فتحی. متشکرم. خب خبر بعدیمونو بعد از یه موزیک کوتاه بشنویم. بفرمایید.
حالا که در مورد حوزه سلامت صحبت کردیم، بد نیستش که بدونیم یک مطالعه جدید نشون میده و هشدار میده که افراد مبتلا به دیابت بیشتر مستعد هستن به ابتلا به بیماری‌های لثه.
بله.
زیرا این بیماری‌های مزمن رگ‌های خونی کوچک آسیب میزن. نتایج نشون داده که در واقع این بیماری حتی منجر به نابینایی میشه. و در واقع کسایی که ابتلا دارن به این بیماری در حال حاضر 21% افزایش پیدا کرده. خب پس این نشون میده که حتما اگر ما در این حوزه دچار مشکل شدیم، حتما به پزشک مورد نظر مراجعه بکنیم.
درسته، متشکرم. و خبر سوم شما.
بله، ما الان در نیمه شهریور هستیم و طبق اعلام مدیر کل سازمان غذا دارو، زمان طلایی تزریق واکسن آنفولانزا هستش. تزریق این واکسن بیشتر به سالمندا، زنان باردار و افراد با ضعف ایمنی توصیه میشه. بیش از 1,800,000 واکسن آنفولانزای وارداتی از نوع 4 ظرفیتی تامین شده که اولین محموله از این واکسن هفته دوم شهریور توزیع میشه.
متشکرم. داریوش فتحی و چهارمین خبر.
یه خبر خیلی جالبی رو من در خبرگزاری آنا مشاهده کردم که تحقیقات نشون داده که محدودیت‌های ناشی از بیماری کووید کرونا باعث پیری زودرس مغز دختران نسبت پسرها شده. اسکن‌های ام‌آر‌آی نشون داده که پس از محدودیت‌ها مغز دختران به طور متوسط 4.2% پیرتر از اون چی که انتظار می‌رفت به نظر می‌رسه و این در حالیه که این رقم برای پسرها 1.4%. دختران نوجوانی که از طریق محدودیت‌های کووید زندگی کردن شاید پیری سریع‌تر مغزشون نسبت به پسرها بودن که این هم ناشی از یکی از همون عوارضی هستش که حالا بعد از محدودیت‌ها محدودیت کرونا که برداشته شد محققا تونستن که متوجه اون بشن.
این کرونا چه بلاهایی که آقای فتی سر ما نیاورد.
بله متاسفانه.
و خبر پنجم شما.
و همونطور که میدونید داریم نزدیک پاییز میشیم، بوی ماه داره میرسه و مدرسه‌ها قراره که باز بشه. اما خبر خوشی که براتون دارم اینه که شهرداری تهران اعلام کرده که مترو اتوبوس هفته اول مهر ماه برای دانش آموزان تهرانی رایگانه. اشاره شده که 2015
هفته اول مهر ماه.
بله هفته اول مهر ماه.
اتفاقا میخواستم بپرسم از مدارس چه خبر، های خبری راجع به مدارس داری یا نه که خودتون فرمودید؟
بله بله پرخبر هستیم. 2150 دستگاه اتوبوس با آغاز سال تحصیل جدید در خطوط فعال میشن. یعنی ما خدا رو شکر امسال مشکلی از بابت حمل و نقل عمومی نخواهیم داشت. همچنین 60,000 تاکسی برای پوشش سفرهای مهر در واقع تمهیدات در واقع چیده شده براش و همچنین اعلام شده که فاصله حرکت قطارها توی مترو، برای اینکه خب بعضی از خب مدارس خود دورتر هست، فاصله حرکت قطارها از ابتدای سال تحصیلی کاهش پیدا میکنه و ما شاهد زودتر رسیدن قطارهای مترو هستیم. اما این رو بگم که یکی از دغدغه‌های این روزهای خانواده ها مشخصا وجود تعداد کمه و کمبود معلم هاست. این رو بگم که وزیر علوم گفته که امسال 90,000 معلم جدید قراره که کارشون رو آغاز بکنن در مدارس و این نشوننده خیلی اتفاق خیلی خوبیه. یه اتفاق دیگه که افتاده شاید بدونید براتون جالب باشه که امسال ما توی استانهای محروم مثل سیستان، بلوچستان، ایران و بعضی از استانهای دیگه شاهد عدم حضور حالا معلم و تعداد کلاس‌های با دانش آموزان بالا نیستیم. یعنی از اون شرایط تنش‌زا خارج شدیم که تعداد دانش آموزا توی کلاس‌ها زیاد بود در این استانها و خب شرایط به نسبت مطلوب شده. این رو هم بگم که سخنگوی آموزش پرورش اشاره کرد که به هیچ وجه مدارس حق دریافت وجه رو ندارن. البته این رو باید اشاره بکنم که بعضی از مدارس مثل مدارس تیزهوشان یا مدارس شاهد یا مدارس هیئت امنایی یک سری تصمیمات هیئت امنایی دارن که میتونن به صورت قانونی طبق مصوبه لازم یک سری شهریه رو دریافت بکنن، که البته این رو بگم با توسعه ثبت نام الکترونیکی این مشکل هم حل شده و پرداخت وجه به صورت نقدی انجام نمیشه، یعنی در قالب خاص و در یک شرایط خاص انجام میشه.
بسیار خوب. آقای فتحی میخوام ببینم که شما یه خاطر از مدرسه و دوران دبستانتون دارین یا همون مثلا روز اول مدرسه که با خانواده رفتین مدرسه؟
اگر بخوام بتون اشاره بکنم از روزای حالا سالهای اول حضورم در مدرسه،
بله.
شاید یکی از نقاط مثبت زندگی خودم به حالا در زندگی کاری میخوام عرض بکنم، مشخصا الان هم خیلی از در واقع دانشجوها باش درگیرن بحث پایان نامه است که نمیتونن تو پایان نامهشون موفق باشن. این قضیه در زمانی که حالا من در مدرسه بودم برام راحت تر شد که بتونیم راحت تر گفتگو بکنیم. یکی از معلمای ما توی مدرسه با بچه ها گفتگو میکرد و بحث راحت صحبت کردن رو در بین جمع بین ما جا انداخت و این باعث شد که یه روزی که بنده خودم به عنوان یکی از دانش آموزا خیلی ترس اینو داشتم که بین جمع صحبت بکنم و گفتگو بکنم، یکی از معلمای ما دست من رو گرفت و آورد در واقع جلو و این جسارت رو به من داد که من بتونم با دیگران گفتگو بکنم و چیزایی که بلد بودم رو و اون روز یاد گرفته
بله.
بودم و به بقیه توضیح بدم
و این شد که داریوش فتی شد همکار ما شدی خبرنگار. بسیار عالی. پایان نامتون چی شد آقای فتی؟
پایان نامم که انشالله به زودی ارائه میشه و این رو میخوام بگم خیلی از همین دانشجویی که الان در حال حاضر داریم
خب.